سن ایده ای که معتقدن که علوم انسانی اساسا نمیشه اسلامی سازی کرد، علوم انسانی رو، اون وقت بعضی ها ممکنه بپرسن که بس علوم اسلامی، علوم انسانی مسیحی، علوم انسانی یهودی، علوم انسانی چه؟ این منظور دقیقا چیه علوم اسلامی سازی علوم انسانی؟ و عرض کنم که یه بخش پرسش اینه و بخش بعدی رو بعدا میپرسم خدمت جناب عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی، اساتید محترمی که الان تو این برنامه تشریف دارند و شنوندگان عزیز. اجازه بدید بندم یادی کنم از حضرت آیت الله مصباح یزدی که 12 دی ماه سال روز ارتحال ایشونه.
بله.
و به همین مناسبت این روز به عنوان روز علوم انسانی اسلامی نامگذاری شده به پاس تلاشه های چند دهه‌ای که مرحوم مصباح داشتن در این زمینه.
بله.
در باب علوم انسانی، خب یه مسئله که خیلی مهمه در فرمایشات برخی از اساتید هم بود، من در اون بخش نمیخوام خیلی تصریح کنم، بحث مبانی علوم انسانی. بالاخره علوم انسانی فعلی از مبانی اومده که اون مبانی خیلی یادش نادرسته، چه مبانی معرفت شناختی، چه مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی ارزش شناختی و مبانی الهیاتی و دین شناختی. اینجا ما باید مسئله رو تعیین تکلیف کنیم، بالاخره آیا اون مبانی که از غرب اومده اون مبانی قابل پذیرش هست یا نه. وقتی نسبیت مثلا اخلاقی به عنوان مبنای ارزش شناختی در فلسفه غرب پذیرفته میشه، فلسفه اخلاق غربی، یا نگرش فیزیکالیستی که به انسان میشه در فلسفه ذهن غربی و علوم انسانی موجود از دل اون مبانی اومده، طبیعتا ما اینجا در مواجهه با علوم انسانی موجود باید در حوزه مبانی تعیین تکلیف داشته باشیم. لذا بخش اساسی و اولیه ورود به تحول در علوم انسانی موجود اینه که ما نسبت به اون مبانی باید اتخاذ موضع کنیم، یه معرفت شناسی که قابل دفاع باشه، هستی شناسی که قابل دفاع باشه، حالا چه به روش عقلی چه به روش نقلی، هر کدوم به لحاظ روش شناسی در جای خودش. این یه نکته که نکته اساسیه و اساساً دعوای اولیه و اساسی ما با علوم انسانی غربی در حوزه مبانی که در فرمایشات اساتید عزیز بود و استفاده کردیم. اما در حوزه تحول در علوم انسانی غیر از مسئله مبانی، ما اصلا قرار دقیقا در تحول علوم انسانی چه قدمی برداریم؟ اینجا باید یک گفتگوی جدی ما داشته باشیم. بالاخره ما بخوایم یا نخواهیم، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، علوم پایه، همه علوم مهندسی، پزشکی، در همه این علوم ما با دو جنبه از علوم مواجهیم، یک جنبه های توصیفی علوم و یک جنبه های هنجاری علوم. خب جنبه های توصیفی علوم باید ما تعریف کنیم منظور ما چیه، یعنی اون جنبه از علوم که به توصیف روابط میان پدیده های خارجی میپردازه. مثلا در علوم طبیعی میگیم آب مساوی با H2O، با روش تجربی ما به دست آوردیم که آب مساوی با H2O. یا بخوایم در علوم انسانی مثال بزنیم، در اقتصاد برای مثال هرگاه عرضه کم بشه، تقاضا زیاد بشه، تورم به وجود می آید. اینو بهش میگن توصیف در علوم انسانی. همین قضیه رو ما در علوم سیاسی داریم، در روانشناسی داریم، در هنر داریم، در جامعه شناسی داریم، در معماری داریم. برمیگرده به اون روابط میان پدیده‌های خارجی. این میشه جنبه توصیفی علوم. ما اینا عمدن دارم تعریف میکنم قشنگ علوم تو بخش توصیفی رو که بعد بگیم موضوع چی. اما جنبه هنجاری علوم انسانی برمیگرده به اون جنبه هایی از علوم انسانی که قرار جهت بده به افعال اختیاری انسان. حالا ما چه کار انجام بدیم، چه کار انجام ندیم، چه کاری مطلوبیت داره برای انسان و چه کاری مطلوبیت نداره. خب اینجا ما با ارزش ها، با هنجارها در علوم انسانی ما مواجهیم. مسئله اینه که وقتی میگیم علوم انسانی اسلامی یا اسلامی سازی علوم انسانی، یا به تعبیر دیگه هم که اون تعبیرم قابل اعتناه، و اون رویکرد اسلامی به علوم انسانی، یعنی قرار ما آیا پدیده‌های خارجی روابطی که دارن با اسلامی سازی ما بخوام میگیم یه چیز دیگه بشه. حالا مثلا مثال بزنم در علوم طبیعی، میگیم آب مساوی با خشک. خب اسلامی سازی او آب یعنی چی؟ یعنی بخوام آخه یه در سکولارها، یعنی نگرش‌های تفریطی به بحث اسلامی سازی علوم که منحصر میکنن بحث اسلام رو، قدم رو به دین رو در روابط فردی انسان با خدا، اینجوری به سخره میگیرن، میگن آقا شما قرار مثلا هاشتو رو چیکار کنید؟ خب اسلامی سازی اینجا به چه معناست؟ یعنی دیگر به جای هاشتو او قرار بشه ام دو او بشه هاش پنج او؟ قرار چنین اتفاق بیافته در علوم انسانی، در علوم طبیعی؟ خب طبیعتا ما چنین ادعایی نداریم. ما نمیخوایم قرون وسطایی برخورد کنیم با کشفیات و تلاش‌های عالمان و دانشمندان در علوم مختلف. هر علمی هم در حوزه توصیف تابع روش خودشه، تابع متد خودشه، باید اون روش رو در نظر بگیریم. در علوم انسانی هم همینطوره. وقتی بحث حالا در فرمایشات جناب دکتر مصباح اشاره مختصری البته شد در نظریه مرحوم علامه مصباح که در حوزه توصیف مسئله اسلامی سازی رو خیلی دخیل نمی‌کنن، که خب یه قیدی هم داره من عرض می‌کنم خدمت شما. وقتی میگیم رابطه میان عرضه و تقاضا اینه، یعنی یک رابطه علمی معلولی وجود داره در خارج و ما اینو کشفش کردیم. حالا ممکنه با تجربه کشف کردیم، با نقل کشف کردیم، به هر شکلی اسلامی سازی رابطه میان عرضه و تقاضا که دیگه معنی نداره. این یک واقعیت خارجیه. یک کالا در خارج، در حوزه اقتصاد دارم عرض میکنم،
بله،
یک کالا اگر موجودیش کم بشه، تقاضا زیاد بشه، این تورم به وجود میاد. خب این اسلامی سازی یعنی چی؟ اصلا چه معنایی داره؟ ما نمیخوایم با این روابط میان پدیده‌های خارجی مبارزه کنیم به اسم اسلامی سازی علوم انسان. در حقیقت اسلامی سازی میاد اون جایی که به رفتارهای اختیاری ما میخواد جهت بده، اونجا مسئله. یعنی ما اگر اون مبانی توحیدی رو قبول کنیم، در جهت دادن به علوم انسانی ممکنه یه اتفاق بیفته که اگر مبانی غیر توحیدی رو قبول کنیم یه چیز دیگه بیاد. وقتی بحث علوم انسانی مسیحی میشه، یعنی اون مبانی، یعنی اون بایدها و نبایدهایی که در دین مسیحیت اینجا یه جوری جهت میده به هنجار ما، یعنی به اون افعال اختیاری، اگر مسلمان باشیم یه جور دیگه جهت میده. اگر ما در واقع توحید رو قبول کنیم یه چیز میشه، خب معلومه کفر رو قبول کنیم یه چیز دیگه میشه. یا مثالی که عرض کردم تو بحث نگاه فیزیکالیستی به انسان، ما اگر نگاه فیزیکالیستی به انسان داشته باشیم، در عرصه هنجارهای سیاسی، یعنی حاکم باید چه ویژگی هایی داشته باشد، خب اگر ما توحید رو قبول کنیم، اگر ما نگرش روح باورانه رو قبول کنیم، در هنجارهای سیاسی باید یک موازی اتخاذ کنیم که اگر ما توحید رو قبول نکنیم یا نگرش فیزیکالیستی به انسان رو قبول کنیم، خب اونجا در شرایط حاکم یه چیزی که میاد، یعنی اون جایی که ما باید بریم سراغ انتخاب حاکم، باید شرایط حاکم رو تعیین کنیم، میشه مسئله هنجارها.
بله. خب آقای دکتر، اگر مایل هستید یه فرصت به ما بدید که ما برگردیم بخش بعدی فرمایشتون رو میشنویم.
چون فقط عرض کنم، بله ببخشید، خیلی عذرخواهی میکنم. و اون دیگه وقتی ما میگیم توصیف بحثی اسلامی و غیر اسلامی نداره، یه قیدی داره، مگر توصیفی که دخالتش در اون هنجارهای ما یک دخالت ضروری باشه، مثل خود خدا وجود دارد. خب خدا وجود دارد یک توصیفه، در مورد واقعیت خارجی رو از نظر هستی شناختی داریم توصیف میکنیم. اگر خدا رو قبول کنیم هنجارهای ما یه چیزی میشه، اگر خدا رو قبول نکنیم هنجارهای ما 180 درجه متفاوت میشه. از این جهت این تیپ توصیفات که عمدتا در حوزه مبانی هستن، بله اونجا ما اسلامی و غیر اسلامی داریم، باور به توحید میشه توصیف اسلامی و با عدم باور به توحید میشه توصیف غیر اسلامی. حالا امیدوارم که منظورم رو منتقل کرده باشم در این زمان.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. بسیار خوب آقای دکتر، تا اینجای گفتگو به نظر میاد که ما باید یک بخشی رو یه مقدار بیشتر روشن کنیم. ببینید، بالاخره علوم، حالا چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، در نسبتش با انسان وجه مشترکی دارن. بالاخره علوم طبیعی و تجربی هم برای نیاز بشر به این حد از توسعه رسیده و خود پرسش ها و کنجکاوی های خود همین انسان بوده که اون بخش از علوم رو فعال کرده. منتها بخش دیگر از نیازهای انسان به حوزه علوم انسانی برمیگرده، بحث انسان شناسی، جهان شناسی، هستی شناسی، خدا شناسی، فلسفه اخلاق، دین، فرهنگ، اینهاست. خب میخوام بگم که باید حوزه هر یک از این علوم رو ما مشخص بکنیم، ولی به طور مشخص میخوام نظر جناب‌عالی رو اینجا اینطور بدونم که وقتی میگیم علوم انسانی، بعد میرسیم مثلا به علم حقوق یا جامعه شناسی یا علوم سیاسی، اینا چطوری باید در اسلامی سازی اینها ما یک هدف مشخص رو دنبال بکنیم؟ آخه جامعه رو میخوایم اداره بکنیم، یک جامعه شناس اسلامی با یک جامعه شناس غیر اسلامی در کجاها ممکنه دچار اشکال بشن؟ بله، از شما میخواستم.
بله، من حالا در
اگر شما نسبت به نکته نظرات اساتید نکته خاصی دارید بفرمایید، اگر نه که هدف ما به طور خلاصه اینه که وقتی میگیم علوم انسانی اسلامی، اگر مراد ما جامعه شناسی باشه، اقتصاد باشه، فلسفه باشه، مثلا علوم سیاسی باشه، اینجا چطور میخوایم بگیم علوم اسلامی، اسلامی و انسانی یعنی چه؟
ببینید، من در امتداد فرمایش های دکتر الهی یه نکته رو عرض بکنم. خب اولا حالا ما وقتی که از در واقع، یعنی من به نظرم میاد که ما میتونیم با همون معیاری که توی اسلامی سازی علوم انسانی صحبت میکنیم، همون معیار رو بدونی که ازش عدول کنیم، در واقع صحبت از اصلاح یا اسلامی سازی علوم طبیعی هم داشته باشیم. حالا به چه صورتی؟ به این صورت که اولا گاهی اوقات در واقع یافته های علوم طبیعی هم یه دلالت هایی دارن ناظر به این که در واقع مثلا از جمله این که سرشت انسانی چگونه است. یعنی مثلا شما توی همین زیست شناسی و نظریه داروین یا حالا همین نمونه جدیدش نئوداروینیسم، در واقع میبینید که یه قضاوتی داره میکنه راجع به سرشت انسان، که انسان یک سرشت اولا مادی داره، ثانیا با سایر حیوانات تمایز چندانی نداره، ثالثا توی فرایند خیلی طولانی مثلا تکامل از یک موجودات بسیط و ساده اولیه در واقع شکل گرفته، واجد هیچ در واقع ویژگی متمایز کننده خیلی عجیب و غریبی نسبت به سایر حیوانات نیست و چیزهای شبیه به این. خب این قضاوت اگر راجع به سرشت انسانی است، طبیعتاً این در واقع استعدادهای انسان رو یه جوری تشخیص میده و اون کمال نهایی انسان رو هم یه جوری متناسب با خودش تعریف میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید که ما توی فضای دینی و جهانبینی دینی عالم طبیعت رو در یک ارتباط بسیار وسیعی با ماورای طبیعی در نظر میگیریم، یعنی کاملا امورات جهان طبیعت رو در حیطه مشیت الهی تصویر میکنیم. مثلا اگر از تعابیر دینی بخوایم استفاده کنیم، یعنی از نمونه های درون متنی بخوایم مثال بزنیم، ما مثلا میبینیم که بارش باران، وزیدن باد، رویانده شدن دانه ها و چیزهای شبیه این در قرآن کریم صراحتا به خدای متعال نسبت داده شده. حالا که توی علوم طبیعی موجود در واقع این ارتباط علی با ماورا به طور کامل قطع شده است، یعنی طبق اون چیزی که مثلا در قالب اصل بستار یا بقای ماده و انرژی صورت بندی میشه، هیچ ارتباط علی بین سطح ماورای طبیعت با طبیعت وجود نداره و تمام در واقع نظریات علمی رایج و موجود هم مبتنی بر یک همچین نگاهی شکل گرفتن. حالا خب این بالاخره این تعارض موجود بین جهانبینی دینی و مبانی حاکم بر علوم طبیعی جدید رو بالاخره باید به نحوی رفع کرد دیگه، یعنی که این در واقع مثلا سیطره مشیت الهی توی متن عالم طبیعت هم به رسمیت شناخته بشه، یا مثلا توی جهانبینی دینی ما جهان طبیعت رو داره غایت در نظر میگیریم، یعنی به عنوان یک فعلی که فعل فاعل حکیمه و داره یک مقصودیه، یعنی به یه سمت و سوی گرایش داره، در صورتی که این امر هم در واقع توی علوم طبیعی جدید مورد انکار واقع میشه و چیزهایی از این دست. حالا خلاصه این که یعنی فضای علوم طبیعی هم درسته که حالا به یه معنای جنبه توصیفی داره، اما این توصیف ها هم خودشون مبتنی برای جهانبینی هستن، یعنی ما هیچ نظام واره سازمان یافته ای رو نمیتونیم داشته باشیم از دانش ها که توی اونها هیچ در واقع مبنای فلسفی دخالت نکرده باشه. اگه بنا باشه ما به گزاره های کلی و جهان شمول برسیم، حتما مبانی فلسفی دخالت دارن و این مبانی در علوم طبیعی هم، یعنی این مبانی در واقع معارض با جهانبینی دینی در علوم طبیعی هم منجر شدن به در واقع شکل گیری و تفسیر یافته ها به نحوی که اینها در واقع با اون فضای اسلامی در تعارض هم. ولذا اگه ما از اصلاح یا اسلامی سازی یا انسانی سازی علوم انسانی صحبت میکنیم، در واقع به نظر میاد همین تعبیرها رو میشه راجع به علوم طبیعی هم با همون معیار و مبنا به کار گرفت.
خیلی ممنون آقای دکتر زاره. آقای دکتر طراخان، من یک مقدمه خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید، وقتی ما صحبت از علوم اسلامی انسانی میکنیم یا اسلامی سازی علوم انسانی، یه مقدار دقیق تر اگر بهش بپردازیم میبینیم که باید خیلی بیشتر در حقیقت به تبیین و تشریح موضوع بپردازیم تا برای مخاطب یا برای کل مخاطبین، هم از حالا رادیو یا بیرون تو دانشگاه یا هر جای دیگه، براشون واضح باشه. از این جهت ببینید، وقتی شما در نهج البلاغه کلام از تعمیر رو درباره اثبات وجود خدا مشاهده می‌فرمایید، در خطبه اول کاملا زبان یک زبان فلسفیه. وقتی به توصیف پرندگان و موجودات میرسه حضرت، کاملا زبان علمی، فلسفی، توحیدیه. تو بحث سیاست وقتی نامه 53 ایشون رو میبینیم، کاملا مبتنی بر دانش سیاسی، علمی و عقلانیست، یعنی برای همه ادیان و همه حاکمان و دولت‌ها کاربرد داره. یعنی در اون کلام شما رنگ بوی علم و عقل رو میبینید و بدون این که اصلا بگید این اسلامی هست یا نیست. آیا این منظور ما هست دقیقا یا نه ما میخوایم حتما اون قید اسلامی رو داشته باشیم؟
خدمتون عرض بشه که اجازه بدید من عرایزم رو اینجوری شروع کنم.
بله.
ببینید، اساسا دینی شدن یک علم به چی هست؟
بله.
ببین، ما علم رو براش یه هویت جمعی قائلی، دانش، دیسیپلین.
بله.
یعنی یک نظامواره، یعنی یک سری مسائلی که حول یک موضوع، پیرامون یک موضوع شکل گرفته و یک دیسیپلین رو تشکیل داده، این در هویت جمعی داره، یعنی در دفتر جامعه نخبگانی و جامعه علمی شکل میگیره این دانش. خب این دانش ماهیت و هویتش چیه؟ ارکانش چیه؟ هر دانشی یک موضوع داره، هر دانشی یک روش داره، هر دانشی یک غایتی داره، مسائلی داره، نظریه هایی داره. توجه کردید؟
بله.
ما تلقی که از علم دینی داریم اینه، علم دینی اون علمیست که یکی از این عناصر علم، یا همش یا یکیش یا حالا در مجموع با هم دیگه، به میزانی که اینا مستند باشن به دین، به قرآن، به روایات. البته بنابر برخی از نظریه های علم دینی که حتی اگر به عقل قطعی یا تجربه قطعی هم استناد داشته باشه، اون رو دینی حساب میکنن. حالا اگه حالا ببینید، علم دینی اون علمیست که مستند به دین باشد. این عناصر موضوع، روش،
خدمت بایست امثال اینها. اگر شما بحث روش رو مطرح میکنید، اینکه آیا مثلا روش تجربی یا روش عقلی یا روش چیز، آیا اینا دین این روش ها رو تایید کرده یا نکرده؟ طبیعتا دین این روش ها رو تایید کرده. یعنی اینا شما اگر از روش تجربی استفاده کنید، در واقع در تنافی با، یعنی در تضاد با دین حرکت نکردید. دین تایید کرده این روش رو. شما در هر موضوعی که جنبه طبیعی داره، ناظر به جهان ماده هست، بتونید از روش تجربی استفاده کنید. نکته مهم و اساسی که در فرمایش جناب آقای دکتر زاره بود و من به نظرم میاد که این جای تأمل بیشتر داره و بهش توجه بکنیم اینه. ببینید، علم رو نظریه ها شکل میدن، علم رو مسائل شکل میدن. این مسائل میتونه جنبه توصیفی داشته باشه، ناظر به هستونیست و تبیین روابط باشه، میتونه ناظر به بایدها و نبایدها باشه. سوال ما این هست که دین چه میزان میتونه نقش‌آفرینی کنه در روابط، در تبیین روابط بین اشیا. ما تو حوزه علوم انسانی وقتی بحث رو پیش میبریم، شما میخواید روابط رو توضیح بدید. این که من بحث تبیین و تفسیر رو مطرح کردم، یعنی شما وقتی یه انقلابی شکل میگیره، میاد چه کار میکنید؟ میخواید این انقلاب رو من میخوام تبیین بکنم. در واقع تبیین بکنم یعنی چی؟ نظریه پردازی میکنید، توصیف میکنید، تبیین میکنید، یعنی میاد علت شکلگیری انقلاب رو توضیح میدید. چی باعث شد که این انقلاب شکل بگیرد؟ بعد میاد انگیزه هاش رو بیان میکنید. این میشه تفسیر. در واقع علوم انسانی مجموعه ایست از نظریه ها، مجموعه ایست از تبیین هایی که صورت میگیره، مجموعه ایست از تفسیر هایی که صورت میگیره، مجموعه ایست از مباحثی که داره علت یک پدیده رو بیان میکنه، داره انگیزه یک پدیده رو بیان میکنه. سوال ما اینه، ببینید شما تو تبیین و در تفسیر، یعنی وقتی میخواید توصیف بکنید، بعد از توصیف نوبت تبیین و تفسیره، آیا مبانی نقش‌آفرینی نمیکنه؟ سوال اینه. ما معتقدیم که نقش اساسی داره. یعنی نظریه هایی که حالا من تو یکی از این کتاب ها تبیین کردم، خیلی از این نظریه ها رو برشمردم در حوزه اقتصاد، در حوزه جامعه شناسی، در حوزه روانشناسی، علوم سیاسی و امثال اینها. مثلا تو بحث علوم سیاسی یک نظریه داریم که اسکاچ‌پل اینو بیان کرده، تئوری انقلاب های اجتماعی، نظریه تئوری انقلاب های اجتماعی. و این نظریه رو تحلیل بکنید، این نظریه علوم انسانی، این نظریه چه میزان از مبانی غیر دینی تأثیر پذیرفته؟ یعنی اگه شما مبانی دینی رو قبول داشتید، می‌داشتید، این نظریه جور دیگه تبیین می‌کردید. یا مثلا تو بحث حوزه خدمتتون عرض بشه، همین بحث نظریه توسعه و توسعه سیاسی و امثال اینها، یک نظریه وجود داره به نام نظریه نظام جهانی والرشتاین که میگه شما چاره‌ای ندارید برای اینکه پیشرفت بکنید. ما یک مرکزی رو تصویر میکنه، میگه مثلا آمریکا و اینا مرکز هستن و این کشورهای پیرامونی اگر بخوان پیشرفت بکنن حتما باید بیان تو همین پیرامون، نه از پیرامون خارج بشین نمیتونی پیشرفت. این نظریه پردازی عرض ما اینه که اگر شما سنت های الهی رو قبول کردید، آیا اینجوری نظریه پردازی میکنید؟ ببینید، این که ما میگیم سنت های الهی یعنی چی؟ یه مبنای جهان شناختی. شما نمیتونید پدیده های این جهانی رو بدون در نظر گرفتن عوامل معنوی و عوامل فرامادی و سنن الهی، سنن تکوینی، سنن یعنی قوانینی که خدا در این جهان گذاشته و داره عالم رو و آدم رو تدبیر میکنه، یعنی داره جامعه رو تدبیر میکنه، جوامع رو داره تدبیر میکنه، که از اون جمله هست سنت برکت، از اون جمله هست سنت استخلاف سالان، از اون جمله هست سنت ابتلا، از اون جمله هست خدمتون سنت خدمت خلف، از اون جهت هست سنت جعل امامت و امثال اینها، سنت نقل داریم. که خب اینا رو همه رو شما وقتی کنار هم میذارید، ارتباط بین جهان غیب و شهادت رو نمیتونید نادیده بگیرید. شما نمیتونید تبیینتون مبتنی بر تبیین چی؟ طبیعت گرایی روش شناختی باشه، یعنی فیزیکالیستی به معنای هستی شناختی که نه، روش شناختی هم شما نمیتونید یه تبیین درستی رو ارائه کنید. نمیتونید یک معرفت کامل و جامعی رو ارائه کنید و ما معتقدیم نقص علوم انسانی همینه. توجه در حوزه توصیف هم این تأثیر گذار هست، تنها در حوزه بایدها و نبایدها نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. جناب آقای دکتر الهی راد، من دقیقا میخوام این سوال رو اینطور ادامه بدم که بالاخره در جهان غرب به ویژه غرب معاصر در حوزه علوم انسانی بالاخره تولید محتوا کردن، چه در حوزه سیاست، چه در اقتصاد، حقوق، حالا این اسما و مکتبای فکری که از سکولاریسم، لیبرالیسم، پوزیتیویسم و حلقه هایی که داشتن، حلقه وین، حلقه فرانکفورت، اینها بالاخره این تولیداتشون صادر شده و در جهان کنونی مورد پذیرش یا حالا مورد عدم پذیرش بالاخره واقع شده باشه عرضه شده. ما در حوزه علوم انسانی آیا تونستیم تولید محتوایی بکنیم که قابل عرضه باشه در سطح بین المللی که بعد بگیم که باید این بحث رو ادامه بدیم یا تقویت بکنیم؟
بله، از منظر اساتید خوب استفاده کردیم. من فقط یه نکته تکمیلی عرض کنم.
بله.
این فرما شده که سروران داشتن در باب توصیف و جهان. ببینید مسئله اینه که ما به تعبیر آیت الله جوادی آملی حفظه الله به طبیعت که نگاه میکنیم، طبیعت به عنوان خلقت نگاه کنیم، اینا به عنوان مخلوق خدا نگاه کنیم، یعنی تحت تأثیر اون مبانی. این فرمایش آیت الله جوادی که در فرمایشات اساتیدم بود کاملا حرف درستیه، کسی مخالف با این حرف نیست. وقتی ما طبیعت رو میبینیم، خب با نگاه توحیدی وقتی نگاه کنیم، به همین آب نگاه کنیم، به همین سنگ نگاه کنیم، میگیم اینها مخلوق خدای متعاله. ما وقتی به هوا نگاه میکنیم میگیم مخلوق خدای متعاله. بله، این تاثیرگذاری مبانی هست و به نظر میرسه که اساسا خارج از اون بحث موضوع ما در باب توصیفه. در مورد این که ما اگر به سنت‌های خدای متعال توجه کنیم، اون سنت‌ها باعث میشه که تبیین ما متفاوت میشه. بله، یعنی ما در کنار علل و عوامل طبیعی که داریم میبینیم، یه علل فرا طبیعی هم دیدیم. چرا؟ چون اون سنت مثلا نصرت خدای متعال رو دیدیم، سنت امتداد ولایت خدای متعال رو در نظر گرفتیم. ولی اون چیزی که مهمه و در عرایض حقیر بود اینه که اساسا قرار نیست اگر ما با نگاه توحیدی اومدیم علل ماورایی رو کشف کردیم با نگاه دینی خودمون، اون توصیفات در میدان طبیعت بخواد تغییر کنه. مثالای عینی هم زدم حقیر. آب هاشتوه، شما هرچه میگیم بله این مخلوق خدای متعاله، هاشتوه تمام اجزاش همه اینا این فقر و نیاز به خدای متعال، اما واقعا هاشتوه. من از این بود که نباید بگیم با رویکرد اسلامی سازی و علوم این سطح طبیعی، سطح در واقع مادی روابطی که کشف شده قرار تغییر کنیم. مسئله اساسی اینه. تو علوم انسانی ما همینطوره. ما بالاخره توی اقتصاد رابطه عرضه و تقاضا همینه. حالا اگر با نگاه توحیدی بریم به سمت اقتصاد، بگیم جامعه رو یه جوری به نحو توحیدی تربیت کنیم که اگر تقاضا عرضه کم میشه تقاضا رو مدیریت کنیم، یعنی داریم توصیه اخلاقی میکنیم با نگاه دینی. اینا میاد خب تاثیرگذار میشه به این معنی. اما فرمودید که آیا با توجه به چیزی که در غرب، ببینید اون چیزی که در غرب اتفاق افتاد به عنوان علوم انسانی موجود، خب محصول چند قرن، حداقل 3 قرن 4 قرن تلاش اندیشمندان غربیه، خروجی شده این علوم انسانی، اونم در اون بستری که به ویژه بعد رنسانس شکل میگیره در غرب. اما خب در انقلاب اسلامی ما که حالا 46 سال از انقلاب اسلامی گذشت، واقعش اینه که من ضمن این که وضعیت موجود علوم انسانی اسلامی اصلا قابل پذیرش نیست، قابل دفاع نیست و نباید این توهم داشته باشیم که ما قدم‌های زیادی رو برداشتیم، اما واقعش اینه که در نسبت با اول انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست وضعیت ما. ما به حمد الله پژوهشگاه‌ها و مؤسسات